بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 487 سطر 14 هم. و آتی زلگر و حقه و المسکین ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. سیتی و تفسیر. قبل از اینکه به ادامه بحث و بردازیم، مطلبی رو که مربوط به جلسه سابق نه بلکه جلسه اسبقه عرض میکنم. در جلسه اسبق ما کلام مرحوم شهید رو در قواعد میخوندیم. در شماره هفتم اینطور داشت: از سابق قال بعض العلماء لو دعواه فی صلاة نافله قطعها لما صح عن رسول الله صلی الله علیه و سلم ان امرأة نادت ابنها و هو فی صلاة قالت یا جره قال اللهم امی و صلاتی تا آخر. اینو من عبارت خوندم و معنا کردم تموم شد. بعضی از آقایون که زحمت کشیدند، بعضی اوقات دیگه هم متحمل زحمت میشن، اینجا رو از بعضی کتب به دست آوردن مطالبی رو که من مطالب رو عرض میکنم. فرمودن که در بعضی نسخ عبارت فقال لا یموت حتی ینظر فی وجوه المومسات به این صورت نقل شده: فقالت لا تموت حتی تنظر فی وجوه المومسات، که این قول قول اون زن، یعنی قول اون مادر جوهره. ما چون ضمیر مذکر آمده بود اینطوری معنا نکردیم، جور دیگه معنا کردیم، ولی در بسیاری از نسخ قالت آمده به این صورت که خوندم. در بعضی نسخ هم قاله آمده. وقت داستان به این صورت میشه که جره از عباد بنی اسرائیل بوده و در مکانی که برای عبادتش درست کرده مشغول عبادت بوده. مادر صداش میکنه، او تردید میکنه و جواب نمیده. مادر نفینش میکنه که نمیری مگر این که قبل از مردن در وجوه زنهای فاحشه‌ای که آشکارند و بنامند نظر کنی. بعد این نفین هم مستجاب میشه. روزی جره در صومعه خودش نشسته و عبادت میکنه که زن فاحشه معروفه‌ای وارد میشه و از او تقاضا میکنه و او که یعنی جره وقتی متوجه ورودی میشه او رو بیرون میکنه. او هم در حین بازگشت با چوپانی برخورد میکنه و از اون چوپان حامله میشه و وقتی فرزندش رو دانی میاد فرزند رو به جره حسمت میده، میگه این فرزند به جره. مردم اول ملامت میکنن که اون کسی که ما رو نصیحت میکرد خودش گرفتار شد. بعد هم بالاخره جره رو میگیرن و میارن که به دارش بزنن. مادر دست پاچه وارد صحنه میشه و جوره بهش میگه این نشین تو بود که من رو به این روز انداخت. بعد مردم تصادر تحقیق برمیان، قرار میشه که از فرزند تازه متولد شده که از زنا به وجود آمده سوال کنن که تو فرزند جوره یا نه. ازش سوال میکنن، خود جوره سوال میکنه. او هم به زبان میاد در حالی که صغیر بوده و بچه گهواره‌ای بوده، میگه که من فرزند نیستم. به این ترتیب تهمت از جره برطرف میشه و جره سعی میکنه که تا آخر عمرش با مادرش همراه باشه و دیگه خلاف خواست مادر عمل نکنه. در وضعی نسخ هم به جای مومسات مومنات داره که در واقع اگر اینطور باشه اون فقالت اینم مؤمناته. اگر اینطور باشه معلوم میشه که مادر فرزندش رو دعا کرده، یعنی پیاره رو دعا کرده، وقتی داره نماز میخونه فکر کرده خب حسدی جواب نداشته، لذا جواب نداده، دعاش میکنه، میگه در وجوه مؤمنات نظر کنی. اما خب همین نسخ اینطور نیست، مؤمنات بیشتر رضا به نظر میسه که این عبارت رو نفرین جده قرار بدیم. اصل داستان از کتاب قصص القرآن نقل میشه، حتی بهار هم از قصص القرآن نقل شده. این خواستیم توضیح بدیم، البته زحمتی که سری کشیده بودن خواستیم توضیح بدیم که این اختلاف نسخه و داستانش هم گفته میشه. خب بریم سراغ بحث خودم. قرار بود که ما بعض آیات رو که مرتبطن به مکاسب، به نحوی مرتبطه با مکاسب هم ذکر کنیم. از جمله آیات این آیه است که خونده شد، آیه 26 و 27 سوره اسراء، که درش تبذیر مطرح شده. تبذیر به کسب ارتباط داره، چون تبذیر نوع اسرافه، خب مربوط به کسبه، به دست آوردن یا از دست دادن. کسب یعنی به دست آوردن، تبذیر نوعی از دست دادنه، اون چیزیست که به دست آمده. پس بالاخره ارتباطی با مکاسب داره، جا داره که ما در این کتاب مکاسب ذکرش کنیم. آیه رو ایشون میفرماد بعدا تفسیر میکنیم، ولی ما حالا اون آیه رو معنا میکنیم. معنی شدن شبینته و آت زلغور و حبه به بستگان خودتون حق اونها رو بدید و به مسکین و ابن سبیل هم حق رو بدید. خود همین قسمت صدر آیه هم مربوط به مکاسب میشه، چون حق مسکین و ابن سبیل و زلغور اگر سادات باشن خمسه، اگر غیر سادات باشن زکاته. زکات خمس هر دو بالاخره مربوط میشن به مکاسب. پس صدر آیه هم عبارت دلالت بر مکاسب، مرتبط بر مکاسب زید، یعنی لا تبذر تبذیرن، هم اونم نوعی ارتباط داره. لا تبذر تبذیرن اسراف نکن. ان المبذرین اخوان شیاطینن و شیطانن کفور، پس به تبع مبذرین هم کفور میشن. مرحوم معقل میفهمه سیجی و تفسیر بود. بعد وارد آیه بعدی میشه. اینم در سوره اسرائی منطقه آیه بعدیه، یعنی بلا فاصله بعد از این دعایی که خوندیم این آیه بعدی شروع میشه. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت ربک ترجوها. این آیه رو تفسیر میکنه. و حکم شرعی هم از لابلای تفسیر ما استخراج میشه. اما طور زن انهم، ضمیر انهم برمیگرده به کسانی که خداوند در آیات قبل امر کرده بود که حقوق اینها رو عطا کنید، ادا کنید. اگر از شما درخواست کردن حقوقشون رو، حقوقشون رو بهشون بدید. زیرا اگر الان از شما درخواست کردن و حقوق روشون ندادید، ممکنه در آینده شما نتونید حق اونها رو بپردازید. الان بهشون حق رو بدید که در آینده از اینها خجالت زده نشید. البته پیداست که منظور وام نیست، اینطور نیست که وام گرفته شده باشد و اون طلب بکند و ما وامشو ندیم، اون که تأخیری که اصلا جایز نیست. منظور این حقوق شرعیه، یا حقیست که بر اثر سؤال به وجود آمده، حق شرعی نیست. بله زبر قضا مساکین همونه که حقشون رو گفتیم بگید در آیات سابق من رس کردم نه در همین صدر همین آیه البته در جایدی هم گفته شده در صدر همین آیه گفتیم که حقشون رو ادا کنید در صدر این آیه نه در آیات قبل هم اول درست گفتم در آیات قبل یعنی قبل از این ما در زندن ها هم گفتیم این در آت زرگان و حق و برمیشین ابن سبیل بیان کردیم که شما حق اینها رو ادا کنید اگر اینها الان از شما درخواست کردن و حقشون رو ندادید ممکنه در آینده درخواست کنن و شما نداشته باشید بدید و خجالت بکشید وقتی از شما درخواستی کردن بهشون حقشون رو بدید من مرا خراب مرا شده این قسمت اخیرا و این ما طور زنده انهم یعنی زمیر انهم میخوام برگردونیم زمیر انهم برمیگرده به کسانی که خداوند در دو آیه قبل فرموده که حقشون رو ادا کن و آت زلغور و حقه و المسکین و ابن سبیل در این آیه دستور داده که حق اینها رو ادا کن بعد آیه بعد این المبذرین بود حالا آیه سوم اما طور زنده انهمه زمیر انهم برمیگرده به همون کسانی که در دو آیه قبل گفته شده بود که حقشون رو ادا کن حالا می فهمد که اگر نداشتی پیش خودت چیزی که به اینها بدهی و از اونها اعراض کردی یعنی نتونستی حقشون رو بدی اونو از تو سوال کردن و تو اعراض کردی فقل لهم قولا میسورا یعنی رد کن اونها رو ولی رد جمعی وعدشون بده و ردشون کن بگو الان ندارم مثلا بعد البته وقتی هم اعراض میکنی از اونها اعراضت ابتقاء رحمت من ربکه با خشم اعراض نمیکنی با بی‌اعتنایی اعراض نمیکنی به این امید که از خداوند طلب رحمت میکنی براشون اعراض میکنی هم طلب رحمت میکنی باطنه هم طلب رحمت میکنی ظاهرا که اونها خوشنودن بشن خب در این آیه که ما به این صورت تفسیر کردیم مطلب فقهی هم وجود داره و اون میگه اگه کسی از ما سوالی کرد و ما نداشتیم پاسخش رو بدیم باید او را رد کنیم منتها رد جمعی نباید دل او را بیازاریم و همچنین باید برای خودش و خودمون از خدا رحمت رو طلب کنیم اینا دیگه مطالبیست که از روی من باید بخونه است و اما طور زنده انهم یعنی طور زنها اولای لذین امر تو کد به ادای حقوق هم اعراض کنی از اون کسانی که من امر کردم که ادای حقوق کنی اند مسائلت هم ایجاک این اند مسائلت هم ایجاک رو میتونیم متعلق کنیم به ادا ولی یه مقدار عبارت به هم میریزه معنا خراب میشه خوبه که مرتبط کنیم به تورز اگر مرتبط کنیم به ادا و معنیش اینه که اون کسانی که من به تو گفتم هرگاه سوال کردن حقشون رو ادا کن، اگر از اونها ایراد شد، در حالی که نبود که اگر سوال کردن حقشون رو ادا کن، این در مسائلته نبود، اینطور نبود که خداوند بفرماید حقشون رو ادا کن اگر سوال کردن، به طور مطلق فرمود حقشون رو ادا کن. پس این در مسائلته این رو اگرچه میتوانیم مربوط کنیم به ادا و بگیم مثلا آیات دیگری در جای دیگر مثلا این مطلب رو مطرح کرده، ولی این کار خوبی نیست. بهتر این که اندم و سوالات این رو مرتبط کنیم به توحید. یعنی وقتی اونها از تو سوال کردن تو اعراض میکنی از اونها، اما تو رزند انهم اگر اعراض کردی از اونها، اندم و سوالات این یاش وقتی از تو سوال کردن، از تو خواستن تو هم اعراض کردی، اعراض کردی این نپرداختی، اینی بهشون نتونستی بدی، چرا اعراض کردی؟ لعنک الله تجد شیئا توتیه، چیزی نیافتی که بهشون عطا کنی. خب حالا که اعراض میکنی از اونها، طلب کن رحمتا من ربک رو، چرا طلب کن حیا من ربک، چرا طلب کن رحمتا من ربک رو؟ به خاطر اینکه اگر به غیر شی ردشون کنی، خودت حیا داری و این کار رو نمی کنی. پس اونها رو بدون شی که رد کردی براشون دعا بکن. این معنی که من برای حیا من ردهیم به غیر شی گفتم ظاهراً معنی درستی نیست و خواستم که اینجوری معنا کنم که در ذهن باشه. اگه خواستید معنا کنید مبتلا به این نوع معنا نشید. این حیا ان من ردهم به غیر شی رو من مربوط کردم به ابتغاء رحمت من ربک. البته ابتغاء مصدر امر نیست، ولی خب ازش امر استخراج کردم که یعنی طلب کن رحمت رو تا اونها دست خالی نرفته باشن و تا از دست خالی فرستادنشون خجالت نکشی. که این حیا ان من ردهم مربوط شد به بعد، به بعد، و این درست نیست یا خوب نیست. لاغر ما حیا ام ربهم رو باید مربوط کنیم به طور زنن. پیغمبر اینا رو دست خالی رد میکنه و ازشون اعراض هم میکنه، اعراض این رو برمیگردونه، نمیخواد رو تو رو تو این به صورت اینا نگاه کنه. چرا رو برمیگردونه؟ چرا رو تو رو نمیشه با اینها؟ حیا ام ربهم بخیرشه، چون بدون شی اینا رو رد کرده، چیزی دستشون نداده، اونا درخواست کردن چیزی داده نشد، پیغمبر اعراض کرد. اعراض کرد یعنی رو برگردون. رو برگردوندن نه به خاطر بی اعتنایی اونها بوده، به خاطر خجالت خود پیغمبر بوده که نتونسته ادا کنه چیزی به اونها. اما طور زن انها ابتقاء رحمت ملبک، یعنی به خاطر طلب، ابتقاء یعنی طلب، به خاطر طلب رحمت من ربک ترجوها. خب ابتقاء رحمت من ربک روشنه، ترجوها یعنی چی؟ ترجوها رو ایشون مستقل معناش میکنه، مستقل میگیره و اینطوری معنا میکنه: ترجوها لطلب الفضل و سعت اللتی یا قد در محل اتا. که ترجیح ها متعلق میشه به این طلبی که تغییرش شد. امید داریم رحمت را لطلب فضل و سعه التی یا قد در محل اتا، یعنی با وجود فضل و سعه خداوند فرض می شود اعطا و تو از خداوند رحمت می خواهی به امید همین فضل و سعه، که اگر فضل و سعه حاصل شد اعطا هم همراهش می آید. یعنی تو وقتی طلب رحمت کردی و این رحمت رو امید داشتی، یعنی فضل و سعه رزق حاصل می شود و با فضل و سعه تا هم تحقق پیدا میکنه. همونچون که توجه کنیم ترجیح ها رو به مذکور مربوط نکرده، به مقدر مربوط کرده. بعد دیگه احتمال ان یکون متعلقا به جواب شرط. و این یعنی و این طور از انهم فقل لهم قولا میسورا. بعد کل ابتقاء رحمت مزدک رو با این ترجوها و فقل لهم قولا میسورا تفسیر میکنه، چون ابتقاء مفعول له بوده لام بر سر تفسیرش در میاریم، یه لابتقاء رحمت مزدک، بعد ابتقاء رو معنا میکنه لطلب وجه الله، لبتقاء رحمت ملبک یعنی لطلب بچه الله، ترجوها به رحمتی که علیهم، که ببینید که برای سمان دوره من نکنم این و این طور زن هم تفسیر اما این مطور زنن همه تفسیر جواب شرط نیست.
اتباع متعلق فقل لهم اگه جواب باشه، فقل لهم که جواب باشه اتباع متعلق که فهمید محتمل متعلق به جواب شرط باشه، لذا اون شرط رو بر جواب ما بگن این طور زن هم شرط فقال لهم جواب بشه و احتمالا متعلق فقال دیتا بعدش احتمال رو و در ادامه میگه نه متعلق جواب نماشه، متعلق به خود شرط باشه دیتا بعدش شرط میاد لفق در رو میاد که من احتمال
من دوباره از ابتقا بخونم. ابتقا رحمت من ربک ترجوها ابتقا منصوب خونده میشه و منصوب نزد خافز گرفته میشه یا مثلا مفعول له قرار داده میشه. در هر صورت ابتقا به معنی لبتقا قرار داده میشه، ابتقا به معنی طلب، لذا مرحوم محقق هم بعد از ذکر این قسمت یعنی بعد از ابتقا رحمت مرب به تجزیه گفته لطلب الفضل، یعنی ای لطلب الفضل. وقتی لطلب الفضل تفسیر لبتقاء رحمته، لطلب الفضل وسعه التي يقدر محالتا، التي يقدر محالتا صفت سعه است، یعنی تو اعراض میکنی از اونها به امید رحمت خداوند، اون رحمتی که امیدش داری، به امید یا به طلب. ابتقاء من طلبه، ترجیح همون امیده، یعنی طلب میکنی رحمتی رو که اون رحمت رو امید داری. اون وقت اون رحمت یعنی چی؟ یعنی فضل و سعه، که اگر فضل و سعه یعنی سعه رزق حاصل شود اعطا هم از جانب خدا حاصل میشه، که حالا یا سعه برای تو حاصل شود که تو اعطا کنی بعد از این، یا سعه برای او حاصل شود که خدا به او اعطا کند. این اون کسی از تو سوال کرده لطلب الفضل و سعه، یعنی اونها رو از اونها اراز میکنی به خاطر طلب فضل و سعی رزق برای خودت، که با آمدن این سعی رزق فرض میشود که تو به اونها عطا خواهی کرد. یعنی اونها رو ازشون اراز میکنی به این امید و به این طلب که بذارید دست و بالم باز بشه، اون چرا که ازم خواستید بهتون خواهم داد. یعنی مثلا فرض کنید که خمسی زکاتی چیزی در اختیار من قرار بگیره، بعد من اون خمس زکات رو به شما عطا کنم. این یه معناست که در اینجا طلب فضل و سعه برای خود پیغمبر، که اگر این طلب فضل و سعه برای خود پیغمبر حاصل شد به اون کسانی که درخواست کردن اعطا میکنه، یا طلب فضل و سعه برای اون درخواست کنندگان که خداوند به اونها وسعت بدهد و به اونها عطا کند. هر دو جور معنی میشه، احتمال میده معنی اول بهتر باشه.
یعنی قدرت قدرت بر اعطا
کنه التی یقدر ما ها علل اعطا. یقدر معنی قدرت هم بگیرید با علا متعدیش کنید ابی نداره. التی یقدر ما ها الاعطا یا یقدر ما ها الاعطا. یقدر باشه یعنی فرض میشه، یقدر باشه یا علایی هم با تعدیش بگیرید. خب تا اینجا ما معنا کردیم ابتقاء رحمت ربک رو، معناش هم کردیم طوری که با مفعول له بسازه و لام هم تغییر گرفتیم، ابتقاء شد لابتقاء رحمت من ربک ترجیحا. بعد معنا کردیم لابتقاء رو به طلب الفضل و سعت التی یا قدر یا یقدر و محائلت. این تمام شد. و یختمل ان یکونه، ان یکونه یعنی این ابتقاء، یعنی این ابتقا یکون متعلقاً به جواب شرط. ابتقا بالاخره منصوب نزد حافظ شد یا مفعول له شد، بالاخره متعلق میخواد. متعلق به چیه؟ ما متعلق گرفتیمش به تقریباً به اماتور زنده، متعلق به اون گرفتیمش، چون یا شاید هم متعلق بگیریمش به ترجیح های بعد. اما خب نگفتیشون متعلقش بگیریم به ترجیح های بعد، متعلقش فقط بیانش شد که لطلب الفضل بسته. حالا میفرماد احتمال دیگر هم هست و اون اینه که ابتقا رو متعلق کنیم نه به طور زنه، بلکه به جواب طور، به جواب شرط، یعنی به فقل لهم قولن مجسورا. یختمل ان یکون این ابتقا متعلق به جواب شرط. خب حالا که میخواد متعلقش کنه به جواب شرط، کل آیه رو دو مرتبه تفسیر میکنه. ای و این طور زنهم، این و این طور زنهم تفسیر و اما طور زن انهمه، چون قبلا هم داشتیم که اما در اینجا به معنی اینه و ماش هم زاید است. وقتی میخواد تفسیر کنه دیگه ما رو نمیاره، به جای اما طور زن انهم میگه و این طور زنهم. جواب فقل لهم قولا میسورا، اون وقت ابتقا رو به این جواب مربوط میکنه. ببینید پوستر فقال اللهم قولا مسئولا میره لابتقا رحمت میرن بگی. پس اینطور میشه اینطور زن هم فقال اللهم قولا مسئولا. چرا قول اللهم قولا مسئولا؟ لابتقا رحمت، که این لابتقا رحمت مربوط میشه به قول، که قول با ما بعدش جواب شرطه، که لابتقا رو متعلق میکنیم به جواب شرط، نه متعلق کنیم به این مطور زن. و یحتمل ان یکون این ابتقاء متعلق به جواب شرط. ای این ای نمیخواد جواب شرط رو ذکر کنه، میخواد کل آیه رو ذکر کنه، هم شرط و هم جوابشو. و این طور زن هم این شرط فقل لهم قولا مسئولا جواب ابتقاء رحمت ربک هم متعلق میشه به همین جواب. چرا قول لهم قولا مسئولا؟ ابتقاء رحمت ربک یعنی لطلب وجه اللهی، که اون وجه الله رو طلب میکنی به رحمتی که علیه هم. ترجوها به رحمتی که علیه، یعنی خودت هم ترحم میکنی بر اونها. این دو تا توجیه بود. در توجیه اول صریحا بیان نشد که ابتقا متعلق به چیست، در دوم میگه متعلق به جواب شرط، که حالا سوم میگه او متعلقون، یعنی بازم ابتقا متعلق است به شرط، ای و این جاوز ان هم لفقد رزقن من رب بکر ترجو ان یفتح لک یا ان یفتح لک. این جاوز ان هم یعنی اگر اعراض کنی از اونها لفقد رزق من ربی فقد داری و طلب داری
فقد فقد
بله فقد تو در اینجا باید به معنای همون طلب بگیری منطقه طلبی که به نتیجه نمیرسد طلبی که مطلوبش حاصل نمیشود این طور زن هم یعنی اگر از اونها اعراض کنی به خاطر اینکه رزق به دست نیامده رزقی از رب به دست نیامده طلب کردی ولی نیافتی اما ترجو ان یفتح لک یا یفتح لک امید داری که گشایشی برای تو حاصل شود اون وقت این ابتغاء رحمت متعلق شد به طور زن هم متعلق به خود شرط شد یعنی این طور زن هم لفقد رزقین لفقد رزقین لبتقاء رحمت رزق به جای رحمت گذاشته شده و فقد هم به جای ابتقاء گذاشته شده البته ابتقاء منی طلبه منطقه اینجا طلبیست که به نتیجه نرسیده لذا به جای ابتقاء فقد رزق کرده فسم مر رزق رحمت خداوند رزق را رحمت نامیده یا فسم مر رزق و رحمت خداوند در اینجا رزق و رحمت نامیده ابتقاء رحمت من ربک یعنی ابتقاء رزق من ربک خب اما و این طوریز انهم لفقد رزق من ربک فردهم ردن جمیلا فردهم ردن جمیلا تفسیر جوابه یعنی تفسیر فقل لهم قل مجسول هست شرط تا حالا تفسیر که گفت این طوری زنهم لفقد رزق تا آخر فقول لهم قولا مشورا یعنی فرد هم ردی هم ردن جمیلا و اد هم ادتن حسنه بهشون وعده بده وعده اینیک و قول لهم قولا سهلا لینا با نرمش باشون حرف بزن که این تفسیر فقول لهم قولا مشورا یعنی این سه جمله رد هم ردن جمیلا و اد هم ادتن حسنه و قول لهم قولا سهلا لینا یه همه مجموع تفسیر قول لهم قولا مجسور است خب رفی ها مبالغه این میخواد حکم فقهی رو بیان کنی یعنی در این آیه با توجه به این تفسیری که ما کردیم مبالغه در این است که رد سؤال رو با ملاحظه انجام بده یعنی اگر کسی از تو درخواستی کرد خواستی رد کنی جوری رد کن که طرف سوال کننده نرنجه و فیها در آیه مبالغه است در ملاحظه رد سوال حیثیان بقی انلا یکون رد سوال وجود نگیرد تعقب پیدا نکند یا لا یکون تام است الا لعدم الوجدان معطلبه یعنی مگر در صورتی که تو دنبال کردی مورد سوال رو به دست بیاری ولی نیافتی دنبال کردی که به دست بیاری ولی نیافتی اگه در چنین حالتی او رو رد کن ثم معذالک تازه بعدم که رد کردی به خاطر نیافتنت رد کردی لابد من القول الجمیل باید درست رد کنی رد کردنت با نرمش باشه رد کردنت با خشونت نباشه پس دو مطلب رو این آیه داره تذکر میده که اگر کسی از ما سوال کرد درخواستی به شما نتونستیم درخواستش انجام بدیم اولا باید دنبال کارش بریم تا جایی که میتونیم برای حل مشکلش تلاش بکنیم ثانیا اگر رفتیم و تلاشمون به نتیجه نرسید و نتونستیم مشکلش رو حل کنیم با قول لین او را رد کنیم نه با خشونت قیل لما نزلت حاضری لما نزلت هذه کان صلی الله علیه و سلم اذا سئل ولم یکن عنده ما یوتی قال یرزقنا الله و ایاکم من فضله. بعد از اینکه این آیه نازل شد، هرگاه پیغمبر مورد سوال قرار می گرفت، یعنی از ایشون درخواستی می شد، ولم یکن عنده ما یوتی، پیشش نبود چیزی که بتواند عطا کند، می فرمود یرزقنا الله و ایاکم من فضله. این همون ترجمه همین آیه است، ابتقاء رحمت ملت بشه تشریح ها. حضرت می فهمونن که امید داریم که خدا به ما و شما از فضل خودش روزی دهد، که اگر مثلا به ما هم روزی داد به شما هم عطا خواهیم کرد. ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، شو بعد بذاریم برای بعد، چون وقت تمام شده، دیر شده.